فاطمه که رفت دیگه علی علیه السلام با اینا همراه میشه و طابت نفسه للتعامل معه، علی دیگه با طیب خاطر میاد با اینا همکاری میکنه، در حالی که هیچ تصور شاید نمیکردن که علی علیه السلام همواره بر اون برها جایگاه و ادعایی که داره در ارتباط با بطلان خلافت اینها پا بر جاست و ذره کوتاه نمیاد. اینم یک نکته. نکته سوم این که امیرالمؤمنین با صدای بلند اون رو گفت که به مغیره بفهماند و نرا انه علیه السلام حین اسمع المغیره کلمته التي خافها ابو بکر و عمر، به مغیره شنواند اون سخنش رو، تعمدن کار کرد، قد تعمد ان یسمعه ایاها لیذکرها لهم، خواست مغیره بشنوه، میدانست مغیره میره به اونها مطرح میکنه. و عرض میکنم که یک روش جالب بود که حضرت به کار برد و اینها رو دوچار عرض میکنم که تردید کرد در اینکه این حکم رو به علی بدن، یعنی لذا فوری مغیره رو فرستادن که حکم رو از علی بگیرن. و نکته آخر که جالب این نکته ایشون فرماد که ولست و ادری فلعل کلمت علی هنا هی التي نبهت عمر الى سیاست اجبار کبار صحابه علی البقاء فی المدینه، میگه گویا این سخن علی علیه السلام که من مدینه رو پر خواهم کرد از مردانی که از یمن میارم، این موجب نگرانی اینها شد و دغدغه‌ای در اینها ایجاد کرد و این بعدن در زمان عمر خودش رو نشون داد. چرا؟ چون عمر کبار صحابه رو مانع میشد از مدینه خارج بشن.
بله.
و می ترسید که اینا برن در مثلا جاهایی که دور دستر از مدینه است حقایق رو بگن و مردم رو بر علیه جریان خلافت تحریک بکنن. لذا میگه این چه بسا این جمله علی و این نگرانی که در اینجا شد موجب شد که عمر به سمت سیاست اجبار کبار صحابه بر بقای در مدینه بره و عدم تولیت هم الاعمال جلیله، به اونها مسئولیت های مهم رو نمی سپرد. خوفاً من نشر الحدیث، یکی اینکه میترسید برن احادیث پیامبر رو منتشر بکنن، دوم من استقلال هم بالامر، اینکه اینا مستقلن برن تحرکاتی رو در مناطق داشته باشن. عرض کنم که این چهار نکته قابل توجه که مرحوم علامه جعفر مرتضی ذیل این روایتی که عرض شد بیان کردن.
بله بسیار خوب جناب استاد جباری، یه فاصله دیگه بگیریم از تهیه کننده محترم برنامه، باز میگردیم و در دقایق پایانی باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
ای آن که خدایت فرموده عنایت داری بر دو عالم تو حکم ولایت، ای نگاه دل من سوی تو کعبه دل شده ابروی تو، ای تپش های دل عاشقان بسته بر سلسله موی تو، مولا مولا علی مولا مولا علی.
ممنونیم از اینکه همچنان همراه برنامه زلال تاریخ هستید. دوستان بزرگوار، در دقایق پایانی برنامه امروز هستیم و ادامه گفتگومون با جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری در خدمت شما ایم جناب استاد.
خواهش میکنم. خب من تو این فرصت کوتاه یکی دو نکته رو اشاره کنم. بحث ما درباره جریان ارتداد فعلا تا اینجا بسنده میکنیم. البته خود تفصیل مربوط به هر حال جریان ارتداد مناطقش و سیرش که در جنبه‌های تاریخی دارد رو اینا رو دیگه به تفصیل موارد نشدیم. اون چه که ناظر هست به مسائل کلامی تاریخی، در واقع استفاده‌هایی که می‌کنیم برای اینکه ببینیم مسیر حق به چند سمت پیش رفت، مسیر باطل چه مواجهه حق و باطل چگونه بود، اینها و الا بحثایی ما دار به تعبیر خونسای تاریخی رو اینجا کمتر مطرح کردیم.
خوب.
و نکته دیگری که این که عرض کردیم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه تصدی مسئولیت های این چنین رو مثل ولایت یمن امثال اینها رو یا فرماندهی سپاه رو برای جنگ با مرتدان اینها رو نپذیرفت، مفهومش این است که حضرت عزلت گزید و به کناری نشستند و هیچ دخالت دیگه نمی کردن. شواهد متعددی را عرض خواهیم کرد که حضرت در عرصه مشورت دهی و راهنمایی و اونچه که صلاح امت هست در جای خودش وارد می شدن، از جمله در بحث فتوحات که بحث بعدی ماست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه بودن که به ابوبکر در واقع مشورت دادن و تشویق کردن که ابوبکر برای فتح شام و اعظام نیرو دچار تردید بود. حضرت فرمود که اگر انجام بدی به پیروزی می رسی، به ظفر می رسی و لذا ابوبکر در واقع به نوعی قوت قلب شد براش و نیروهای رو فرستاد به سمت شام. و یا مثلا در فتح ایران به عمر خب مشورت هایی داد امیرالمومنین. اینا را در ادامه از خواهم کرد و مفهومش به هر حال این هست که امیرالمومنین منعزل نبود و اونجا به صلاح امت بود انجام میداد. و خب بحث بعدی ما بحث فتوحات هست که در زمان ابوبکر در دو منطقه شام و عرض کنم که ایران، در واقع ایران که وارد ایران فعلی امروزی نتونست بشه، اما عراق رو که تحت حاکمیت دولت ساسانی بود، مناطقی از عراق رو در زمان ابوبکر فتح شد که این مقدار تفصیل داره که عرض خواهم کرد. اگر فرصت هست من به یک نکته دیگه
بله خواهش میکنم کوتاه اگه باشه در حد دو سه دقیقه.
بله ببینید یکی از نکاتی که حالا در اینجا بد نیست حالا عرض کنم، چند ارتباط زیادی شاید با بحث حروب رده و فتوحات و اینها نداشته باشه، بحث قضاء دیون پیامبر هست صلی الله علیه و آله که توسط امیرالمؤمنین از هم بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله انجام می گرفت. چون در روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله بود که علیون یقضی دینی، اگر دینی بر من کسی طلبی از من پیامبر داشته باشه علی قاضی اون دین هست، قضا ادا کننده هست. و یونجز عداتی، بعدهای پیامبر که به افرادی داده بود اینها به اصطلاح میمدن طلب میکنن، علی علیه السلام اونها رو ادا میکرد.
بله.
خب در روایت هست که وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رفتن، امیرالمؤمنین امر علیون صائحا یصیح، فرمودن که کسی ندا بده در میان مردم، من کان له عند رسول الله صلی الله علیه و آله عده او دین فلیأتنی، هر کس پیامبر وعده بهش داده یا دینی بر رسول خدا صلی الله علیه و آله دارد بیاد نزد من. فکان یبعث کل عام عند العقبه یوم النحر، هر سال هم ایام حج امیرالمؤمنین در عقبه در منا روز عید قربان مأمور بکرد کسی رو که من یصیح بذارک، همین ندا رو در میان حاجیان بده، حتی توفیه. جالبه، یعنی در طول اون 30 سالی که امیرالمؤمنین بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله در قید حیات بود، هر سال
این کارو
حتی در زمان خلافت خلفا و حتی زمان و در زمان خلافت خودشون. ثم کان الحسن ابن علی علیه السلام یفعل ذلك حتی توفی، بعد امام حسن هم این کار رو انجام میداد. ثم کان الحسین علیه السلام یفعل ذلك و انقطع ذلك بعده علیه السلام، تا زمان شهادت ابا عبدالله سلام الله علیه، یعنی تا سال 60 هجری هر سال. بله. جالبه ها، این نکته پیام دارد برای همه ما که پیامبر اکرم این همه اهتمام داشت و اوصیاء راستین پیامبر امیرالمؤمنین و حسنین علیهم السلام، این که احیانا اگر حالا کسی در قبیله یه وقتی اومده نزد پیامبر حضرت مثلا وعده بهش داده و احیانا ممکنه که اون رفته باشه و بعدا با رحلت پیامبر مواجه شده دسترسی پیدا نکرده، عرض میکنم که اینها این اعلام رو میکردن. وقت این چقدر میتوند پیام باشه برای کسانی که نسبت به حقوق الناس، نسبت به بدهکاری ها، نسبت به وعده ها تخلف میکنن و خب متاسفانه دادگاه هایی که امروز برپا میشه به خاطر همین عدم پایبندی افراد به مثلا پرداخت بدهی هاشون یا گاهی به خاطر تخلف در وعده ها و امثال اینها.
بله.
این یک نکته. عرض میکنم که یک نقلی هست در طبقات الکبرای ابن سعد آمده جلد 2 صفحه 319 از ابن ابی عون که فلا یأتی احد من خلق الله الى علی بحق ولا باطل الا اعطاه، حتی اونایی که گاهی به دروغ میمدن گفتن که ما از پیامبر چنین طلبی داریم حضرت میپرداخت به اونها. اینو باز بگذاریم کنار اون جریان بنو جزیمه که خالد رفت اون جنایاتو کرد و غارات رو کرد، امیرالمؤمنین رو پیامبر فرستاد برای این که جبران بکند، همه رو داد و بعدم یه مدت مال اضافه اومد، اونم پخش شد گفت احتیاطاً ان رسول الله.
بله.
یعنی باز اینا باز پیام است برای اوصیاء اموات که وصی تا اونجا که میتونه احتیاط بکند و به هر حال زنده
اون دست باز در واقع این کار رو انجام بده.
دست باز انجام بده.
بسیار ممنونم جناب استاد جباری از حضورتون در برنامه امروز. خیلی ممنونم. بزرگواری فرمودید استفاده کردیم. انشالله شنوندگان گرامی ما هم استفاده کرده باشن از این مباحث. اونچه که در برنامه امروز تقدیمتون شد ادامه ماجراهای حروب رده بود. تا برنامه آینده همتون رو به خدا می‌سپارم. التماس دعا.
مولای من مهرت عالمگیر اگر می شد شبها سحر می شد عالم اگر در مهر تو هم عهد و پیمان بود جای صدای جنگ گوش زمین سرشارت نجوای باران بود آتش گلستان بود دلها به سامان بود دنیا چراغان بود ای آسمان چشمهای روشنت آبی تر از دریا محو نگاه جان فضا و مهربانت هر دل شیدا ای مهر تو زیبایی دنیا ای مهر تو زیبایی
خب دوستان گرامی همراه بودیم با زلال تاریخ بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه با حضور دکتر جباری 15:30 امروز میتونید تکرار زلال جاری رو بشنوید ما همچنان از رادیو معارف افتخار داریم همراه شما هستیم در ساعت ابتدایی روز چهارشنبه 13 دی ماه 20 جمادی الثانی سال روز ولادت با سعادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که جا داره خدمت شما شنوندگان عزیز مخصوصا مادران بزرگوار تبریک و تهنیت عرض کنیم دعوت میکنم همراه باشید با پارسایان سیره و اخلاق علما در کلام حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدی بعد از پارسایان ان شاء الله با ناصحان در کنارتون هستیم امر به معروف و نهی از منکر موضوع ناصحان است و برنامه مختلفی که انشاءالله تا 6 بامداد تقدیم خواهد شد و اما زلال تاریخ
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند سرگشتگان کویت پروای سر ندارند آشفتگان مویت از خود خبر ندارند آشفتگان مویت از خود خبر ندارند
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد
حجت الاسلام وحیدی
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سلام علیکم و رحمت الله حضرات معصومین علیهم صلوات الله توصیه به شنیدن موعظه کردند ما باید دنبال کسی بگردیم که ما رو موعظه کنه توصیه به خیر کنه یاد قیامت بیاندازه یاد قبر بیاندازه که در روایت شریف هست یه وقتی نبی خدا صلی الله علیه و آله و سلم به جبرئیل می‌فرمودند من رو موعظه کن و او از دستورات الهی و از نکاتی که از سوی خدای متعال بود به پیامبر گرامی اسلام عرض می‌کرد شنیدن موعظه دل انسان رو زنده می‌کنه و راه انسان رو عوض می‌کنه گاهی بودن کسانی که در مسیر حضرات معصومین علیهم صلوات الله قرار می گرفتن و با یک کلمه با شنیدن یک کلمه مسیرشون عوض می شد اصلاح می شدن خودشون رو می تونستن همراه با معنویت قرار بدن در سیره امام حسین علیه السلام در مسیری که به سمت کربلا می رن بارها داریم که حضرت انسانی را دعوت میکردن، موعظه میکردن و باعث عاقبت به خیری اونها میشدن. خودمون رو از شنیدن موعظه ها محروم نکنیم، انشاءالله.
نسیم انس میآید، دل باید به دو سپرد. نسیم انس میآید، دل باید به دو سپرد. دل زنگار غفلت را باید ستا نسیم اوست
پارسایان پندآموزی اخلاقی از سیره و سبک زندگی علما و بزرگان دینی
تو دانی که دیدن به از آیهیست میان شنیدن سراسر تو هیست اگر هست خود جای گفتار نیست ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه مرحوم آخون ملا حسین قلی همدانی رحمت الله علیه قصه عجیبی درباره ایشون نقل میکنن. میگن یه آقایی بود به نام شیخ جواد در نجف، حالا جزء نوادگان یکی از علمای بزرگ بوده این بنده خدا، مشکلات اقتصادی فراوانی پیدا میکنه، گرفتار میشه، قرض زیادی بالا میاره. حالا بدهکارهای او آمدن و از او طلب مال و اموال میکنن و هیچ نداره، چه کنه؟ گفت تصمیم گرفت که از نجف بیاد به سمت ایران و پیش امرا یا پیش تجار بزرگی که در ایران هستن تقاضای خودش رو مطرح کنه که به او کمک کنن و مشکل مالی خودش رو برطرف بکنه. گفت خب حالا اگر من برم پیش امرا و تجاری که در ایران هستن، کسی که من رو نمیشناسه، خوبه یه نوشته هایی از علمای نجف، علمای طراز اول نجف بگیرم که اینها من رو معرفی کنن که آقا این بنده خدا آدم خوبیه ولی حالا گرفتار مالی شده، قرض بالا آورده، اگه میشه کمکش کنید. یه نوشته ای از علما بگیرم ببرم پیش امرا و تجاری که در ایران هستن تا اینکه به من کمک بکنن. با خودشون گفتن خب اولین شهری که در اونجا یک آدم صاحب منصب مثلا پولداری هست کجاست؟ گفتن همدانه. تو همدان کیه؟ امیر افخم همدانی همه کاره است، هم پولداره، هم صاحب منصبه، هم قدرت داره. پیش کی بریم که برای اون نامه بنویسه؟ گفتن خب ملا حسین قلی همدانی، اهل همدانه دیگه، همین ایشون برای ما نامه بنویسه. رفتن پیش ملا حسین قلی همدانی رحمت الله علیه و گفتن که آقا جان، ما یه همچین گرفتاری داریم و میخوایم این مبلغی که بنده خدا مغروز هست، زندگیش از بین رفته، رو بریم از بعضی از بزرگان پولدار در شهرهای دیگر کمک بگیریم. میخوایم بریم پیش امیر افخم، از ایشون کمک بگیریم. شما اگر یه نامه‌ای بنویسی، یه معرفی بکنی، خب بالاخره همدانی هستی، شما عالم اونجا هستی، قبولت دارن، خوشحال میشیم. مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی فرمود امیر افخم جز ملوک و فرمان روایان و ایناست، ما یه طلبه ای هستیم، کسی حرف ما رو گوش نمی کنه. ایشون گفت حالا شاید به شما توجه بکنن. میگه یه کاغذ خیلی بی ارزشی، یه تیکه کاغذ کمتر از کف دست که خیلی هم بی ارزش بود، برداشت و یه چیزی نوشت و لوله کرد اون کاغذ رو، لوله کرد، بعد گفت اینو بدید دست امیر. من خیلی ناراحت شدم، گفتم آقا میخوای نامه، با خودم گفتم میخوای نامه ننویسی ننویس، این چیه آخه؟ به این امیر که تو میگی جزء ملوک است و وضعش بالاست و به حرف من توجه نمی کنه، این کاغذ پاره رو مثلا بدم؟ آخه زشت نیست؟ ولی خب بالاخره نامه رو از مرحوم ملا حسین قلی همدانی گرفتیم و دادیم به اون بنده خدا که بره. او هم وقتی این کاغذ رو دید خیلی ناراحت شد، گفت آخه این چیه؟ گفتیم ضرر نداره، همراد باشه، به نام ملا حسین قلی همدانی این نامه رو هم بده. ایشون میگه من رفتم آنجا، در همدان که قرار گرفتم گفتن که امیر افخم بزرگ اینجا هست، گفتم ازشون وقت میخوام، گفتن وقت نداره. اسم برخی رو بردم توجه نشد، گفتم من یک نامه از ملا حسین قلی همدانی دارم. تا اسم ملا حسین قلی همدانی رو شنیدم راه باز شد و یک شوری انگار در این بارگاه امیر افخم اتفاق افتاد و آمدن با احترام من رو بردند و گفتن خب بفرمایید چیه، و انگار یه ولوله ای افتاده تو فضا و همین، من با خجالت این تیکه کاغذ رو در آوردم، گفتم این رو ملا حسین قلی همدانی برای شما فرستاده. کاغذ رو باز کرد امیر افخم، شروع کرد به گریه کردن. چه نوشته بود؟ مرحوم ملا حسین قلی همدانی نوشته بود امیر جند جهنم، برای نجات از آتش جهنم با این جناب مساعدتی کن، بلکه برای تو تخفیفی در عذاب باشد و خداوند متعال به تو عنایتی کند. همین یک جمله. تو برای طاغوت کار میکنی؟ دست بردار، بیا خدمت خلق بکن، مشکلی از خلق خدا باز کن تا خدای متعال گشایشی برای تو فراهم کنه. این امیر به پهنای صورتش عشق میریخت و متأثر شده بود و بعد هم رفع گرفتاری از اون بنده خدا کرد. بعضی وقتا یه جمله روزی دل ما اثر میگذاره، خدا کنه صاحب نفسی، صدایی از او بلند شه و به دل ما اثر کنه و ما مسیر خودمون رو عوض کنیم ان شاء الله. والحمدلله رب العالمین.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
ای مردم، شما با کسی بیعت کرده اید که برای امر به معروف و نهی از منکر و اقامه سنت جدش نبی خاتم به پا خواسته. این برهان پسرمم حسین ابن علی است که به سوی شما می آید.
می بینید این حرف، حرف روزه، حرفی است که شما در هر عصری این حرف را مطرح کنید، نظیر جری قرآنی که یجری مجد شمس و القمر زنده است.
ولتکن منکم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
ناصحان. بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز رادیو معارف سلام، با برنامه ناصحان در خدمت شما هستیم تا درباره امر به معروف و نهی از منکر صحبت کنیم. در این مجموعه سعی می‌کنیم با جایگاه و اهمیت، آثار و شرایط، مراحل و شیوه‌های مختلف امر به معروف و نهی از منکر بیشتر آشنا بشیم. حجت الاسلام و المسلمین حسین ابراهیمی، کارشناس مسائل تربیت دینی، هم برامون مطالب مفیدی میگن. همچنین در این برنامه خاطره‌ای درباره امر به معروف و نهی از منکر خواهیم شنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان، معصومین علیهم السلام همیشه به امر به معروف و نهی از منکر توجه خاصی داشتند. این مطلب در کلمات گوهربار پیامبر اکرم و امامان معصوم علیهم السلام هم بسیار دیده میشه، تا جایی که از کسی که امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کنه به مؤمن بیدین تعبیر کردن. اما امر به معروف و نهی از منکر با رعایت شرایط خاصی واجب میشه. مهمترین شرط وجوب این دو فریضه دینی شناخت صحیح معروف و منکره. حجت الاسلام ابراهیمی در این باره بیشتر توضیح میدن.
عرض ادب دارم خدمت شنوندگان خوب و عزیز برنامه ناصحان. امیدوارم که انشالله بتونیم با این برنامه یک مقدار خودمون رو حرکت بدیم، انشالله در احیای این دو فریضه کوشا باشیم. در این برنامه وارد شرایط وجوب امر معروف و نهی از منکر میشیم. فقهای بزرگوار در کتب فقهیشون فرمودن در صورتی امر معروف و نهی از منکر واجب هست که این چند تا شرطی که انشالله عرض میکنیم وجود داشته باشه. شرط اول اینه که شخصی که میخواد نهی از منکر بکنه و امر معروف بکنه باید نسبت به معروفها و منکرها شناخت کافی داشته باشه و به عنوان مقدمه واجب، واجب هست که به دنبال شناسایی معروفهای قرآنی و منکرهای قرآنی باشه. خب برخی از منکرها مشخصه، بد حجابی، نماز نخوندن، بد اخلاقی ها، بد رانندگی کردن ها، مزاحمت هایی برای همسایه، یا برخی از منکرهای سیاسی، اینها مشخص هست و همچنین برخی از کارهای معروف مثل نماز خواندن، مثل حج رفتن، سلام کردن، این هم جز معارفی هست که همه افراد نسبت به اونها علم دارن. اما آیا واقعا همه معروفهای قرآنی در همین چند تا چیز خلاصه میشه؟ آیا وقتی میگن نهی از منکر کنید، آیا فقط بحث نهی از بدحجابی باید تو ذهنمون بیاد؟ و آیا وقتی میگن امر معروف، فقط اگر دیدیم شخصی نماز نمیخونه باید این مطلب تو ذهنمون بیاد؟ یا مطلب خیلی فراتر از این حرفا هست؟ کتاب خوبی رو جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد قرائتی نوشتن در این زمینه و با همین مضمون، یعنی امر معروف و نهی از منکر. من توصیه میکنم که این کتاب انشالله تهیه بکنید و یک مقدار با معروفهای قرآنی و منکرهای قرآنی، چه در جانب منکرهای اجتماعی، سیاسی، فردی، خانوادگی و اقتصادی انشالله اونجا آشنا بشید. اما نکته‌ای که در اینجا باید عرض بکنم اینه که گاهی اوقات نشناختن معروف ها و نشناختن منکر ها اثرات بدی داره. گاهی اوقات ما نهی از چیزی میکنیم که واقعا معروفه، یا امر به منکر میکنیم خدا نکرده، کاری که جزء صفات منافقین شمرده شده. در زمان سیدالشهدا متاسفانه روایات متعدد رو جعل کرده بودن و به پیغمبر مکرم اسلام نسبت داده بودن که حضرت چنین فرمودن: مبارزه با حاکمان ولو این که ظالمترین افراد هم باشند خودش یک منکره. و برخی ها واقعا این تو ذهنشون بود که امام حسین علیه السلام که داره قیام بر علیه یزید میکنه داره خلاف فرمایش پیغمبر عمل میکنه. هیچ موقع پیغمبر مکرم بر خلاف آیات قرآن صحبت نمیفرمان. اصلا وظیفه همه ی انبیاء این بوده که ولقد بعثنا فی کل امت ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. زیر بار ظلم نرفتن کار پیغمبر مکرم بود. حضرت در جریان نهی کردن مردم از عبادت بت‌ها با اشراف مکه در افتاد و زیر بار حرف اونها نرفت. امکان نداره که بفرماد که با حاکمان در نیفتید ولو اینکه انسان‌های ظالمی باشن. و گاهی اوقات نهی از منکرهای اشتباهی که اتفاق میفته اثرات وضعی در زندگی انسان داره. یعنی گاهی اوقات ما به یک کار معروفی امر میکنیم و حال اینکه از جهت شرعی اون کار قطعا منکره. مثلا در روایتی داریم که یکی از اصحاب امام صادق خدمت اون حضرت رسید و این مطلب رو عرض کرد. اون مطلب این بود که شخصی به من مراجعه کرد و مسئله ای رو درباره حج پرسید، درباره استطاعت حج پرسید. من مسئله رو به او جواب دادم. وقتی به حضرت عرض کرد که چگونه جواب مسئله رو داده، حضرت فرمود که این جواب اشتباهه. ایشون نقل میکنه که فمرست و سنت و به فرمایش امام صادق این مریضی به خاطر اشتباه جواب دادن یک مسئله شرعی بود، یعنی امر به کاری کردم اون شخص رو که در واقع اون کار معروف نبود و جواب مسئله که من داده بودم اشتباه بود. ببینید، باید معروف ها رو بشناسیم، باید منکرهای قرآنی رو بشناسیم و به عنوان وظیفه و به عنوان مقدمه واجب وظیفه‌مون هست که به دنبال او بریم تا انشالله در برپای این دو فریضه فراموش شده انشالله اشتباهی رو مرتکب نشویم.
اگر معنای امر به معروف و نهی از منکر و حدود آن برای مردم روشن بشود، معلوم خواهد شد یکی از نوترین، شیرینترین، کارآمدترین و کارسازترین شیوه های تعامل اجتماعی همین امر به معروف و نهی از منکر است. دیگه بعضی ها در نمیان بگن آقا این فضولی کردنه. نه، این همکاری کردن است، این نظارت عمومی است، این کمک به شیوع خیر است، این کمک به محدود کردن بدی و شر است.
یکی از رزمندگانی که با شهید محمد حسن نظرنژاد توی یک اتاق بستری بوده تعریف کرده که یه روز دیدم دختر خانم 18-19 ساله‌ای که پرستار اتاق ما بود وارد اتاق شد و در حالی که بدن هم اتاق من لخت بود او محل جراحی رو که بالای ران بود پانسمان میکرد. من هم عصا رو برداشتم و بپوزدم و گفتم مگه توی بیمارستان مرد کمه؟